صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. 5 زندانی سیاسی در رجای شهر کرج اعتصاب غذا کردند. یک نماینده مجلس میگوید با بسته نشدن پرونده فعالیت‌های پیشین هسته‌ای ایران اجرای تعهدات خود را متوقف خواهد کرد. ایران میگوید 9000 سانتریفیوژ در سایت نتنز فعالیت می‌کنند. 5 زندان سیاسی در زندان رجای شهر کرج در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی از سوی 2 زندانی با سابقه شرارت اعتصاب غذا کردند. وبسایت کلمه تصاویری از سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، و سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی را منتشر کرده که آثار بریدگی بر صورت و گردن آنها مشاهده می شود. این وبسایت خبر داده که ظهر روز شنبه 7 آذر ماه 2 تن از زندانیان سالن 12 بند 4 زندان رجای شهر که سابقه درگیری و شرارت دارند، پس از تهدید و ارعاب گروهی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را با چاقو مورد ضرب و شتم قرار دادند و آنها را به آنها آسیب رساندند. بر اساس این گزارش، سعید رضوی فقیه، سعید مدنی، جعفر اقدامی، بهزاد عربگل و کامران عیازی از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر با اعلام اعتصاب غذای نامحدود خواستار انتقال حمله کنندگان به زندانیان سیاسی از سالن زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. یک نماینده مجلس ایران میگوید اگر غرب به تعهدات خود پایبند نماند و یا از قول خود در مورد بستن پرونده ماهیت احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران یا PMD برگردد، ایران نیز اجرای تعهدات خود را متوقف خواهد کرد. سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، که با تلویزیون جمهوری اسلامی سخن میگفت، افزود گویا گزارش اخیر آمانه و اظهار نظرهایی که مطرح کرده حکایت از این موضوع دارد که PMD همچنان مفتوح باقی خواهد ماند. یوکی آمانه، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیش از این گفته بود که گزارش او از پرونده PMD سیاه و سفید و مطلق نخواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شده که اجرایی شدن توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در گروه بسته شدن این پرونده است. در نشست 24 آذر ماه شورای حکام اورژانس قرار است ماهیت احتمالا نظامی برنامه هسته ایران بررسی شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از جمع‌آوری 6000 سانتریفیوژ غیرفعال در نتنز و ادامه فعالیت 9000 سانتریفیوژ در این سایت هسته‌ای خبر داد. به گزارش ایسنا، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در پایان بازدید از تأسیسات هسته‌ای نتنز اعلام کرد که در حال حاضر 6000 دستگاه سانتریفیوژ جمع‌آوری شده و 9000 دستگاه همچنان در تأسیسات هسته‌ای نتنز فعال است که پس از بسته شدن پرونده بررسی فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران، این تعداد به 5060 سانتریفیوژ می‌رسد. آیت الله خامنه‌ای در نامه به حسن روحانی خواستار اجرای 9 بند از جمله کسب تضمین‌های لازم از طرف غربی در اجرای برجام و نیز بسته شدن PMD یا پرونده ماهیت احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران شده است. اولین روز از همایش بین‌المللی وزارت نفت ایران برای رونمایی از مدل قراردادهای جدید نفتی بدون حضور شرکت‌های آمریکایی در تهران به پایان رسید. پیش از این، بیژن زنگنه، وزیر نفت، با اعلام اینکه تهران مخالفت و مشکلی با حضور شرکت‌های آمریکایی ندارند، گفته بود که فضا برای حضور این شرکت‌ها در صنعت نفت ایران باز است. در پایان این بخش خبری باز هم یادآوری می‌کنم که برای دریافت مطالب و گزارش‌های بیشتر همیشه می‌تونید به وبسایت ما مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. اگر با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. از همراهیتون سپاسگزارم. روز بسیار خوبی داشته باشید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته‌ای که گذشت، انتقادها از بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه یافت. عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام سالار شادی‌زاده شد و امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی که در زندان به سر می‌برد، به دلیل ناراحتی کلیه در بیمارستان بستری شد. من مهتاب وحیدیراد هستم و از شما دعوت میکنم همراه من باشید تا مروری داشته باشیم بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز محکومیت ریحانه طباطبایی روزنامه نگار ایرانی را محکوم کرد. ریحانه طباطبایی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم شده، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است. همزمان به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، هم به زندان محکوم شده، اما درباره جزئیات حکمش خبری منتشر نشده است. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، از تیر ماه سال گذشته در ایران زندانی است و به جاسوسی برای دولت آمریکا متهم شده، اتهامی که آمریکا آن را بی اساس می‌داند. اما با وجود انتقادهای جهانی از بازداشت و محکومیت روزنامه نگاران در ایران، این روند همچنان ادامه دارد و در آخرین مورد، هادی حیدری، کاریکاتوریست ایرانی، روز 25 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در محل کار خود، دفتر روزنامه همشهری، بازداشت شد و کمی قبل از آن هم 4 روزنامه‌نگار دیگر در ایران بازداشت شدند: عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز، که از اتهام به وضعیتشان خبری در دست نیست. سپاه پاسداران افراد بازداشت شده را اعضای نفوذی دولت‌های غربی در رسانه‌ها خوانده، اما مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا که مدتی در ایران زندانی بوده، این اتهام‌ها را واهی می‌داند.
به نظر من این اتهام‌های واهی هستش که سپاه از سر به احتمال قوی ناآگاهی و هر پدیده جدیدی که میشه گفتش که گردش آزاد اطلاعات هستش داره وارد میکنه به خبرنگارهای مختلف. گردش آزاد اطلاعات باعث شده که سپاه و خیلی از بخش دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی که در خفا و در تاریکی کارشون انجام میدن، یک جورای نور بتابه به کاراشون و میخوان از هر طریقی که شده و از طریقی که بهتر از هر چیزی میدونن، از طریق ایجاد ترس و رعب، در حقیقت بخوان که اطلاعات رو کنترل کنن.
در این باره پیام‌های زیادی از مخاطبان رادیو فردا هم دریافت کردیم، از جمله بهروز از تهران که در کامنتی نوشته نشستند فکر کردند که چه اتهام‌هایی به این افراد بزنند تا بازداشت آنها را توجیه کنند، غافل از این که کسی باور ندارد. کاربر دیگری هم با نام هالو گفته کار خبرنگار تهیه خبر است، چه ربطی به جاسوسی دارد؟ و دیگر مخاطب ما با نام زهره هم در کامنتی نوشته از طرفی مدعی انرژی هسته‌ای مسالمت آمیزند و از طرفی دیگر نقض حقوق بشر در اشکال مختلف و مداوم ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز هم با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران در ایران نامید، به شدت انتقاد کرد و اعلام کرد که همکنون ایران با 38 روزنامه نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. کانون مدافعان حقوق بشر هم در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که روزنامه‌نگاران بازداشت شده دستاویز رقابت‌های سیاسی درون حکومتی شدند. این نهاد حقوق بشری نسبت به آنچه فشارهای روانی بر بازداشت شدگان و نگهداری آنان در سلول انفرادی برای اخذ اعترافات اجباری خواند، ابراز نگرانی کرد. امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، بازداشت‌های اخیر را سیاسی می‌داند.
در رقابتی که بین دولت و مخالفان دولت وجود داره، برخی از روزنامه‌نگارا تهمه شدن و مورد سوء استفاده قرار گرفتن که به هر حال تو این بازی خواهند که نقش ایفا کنن. متاسفانه در هیچ کدوم از این بازداشت‌ها مشخص نیست که دلیل دستگیری افراد چی هست و روندی که منجر به دستگیری افراد شده کاملا ویژگی‌های بازداشت خودسرانه داره و نشون دهنده این هستش که مخالفان دولت برای تحت فشار گذاشتن دولت و برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون برسن، مثل موج‌های دیگر سرکوب از دستگیری روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کنن تا بتونن که به اون مقاصد سیاسی دارن دست پیدا کنن.
عفو بین الملل هفته پیش برای دومین بار نسبت به اعدام قریب الوقوع سالار شادیزادی متهم به قتل هشدار داد و از مقام‌های ایران خواستار توقف این حکم شد. این نهاد مدافع حقوق بشر پیشتر هم اعلام کرده بود که سالار شادیزادی هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته و اعدام او نقض کنوانسیون حقوق کودک به شمار می رود. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره میگوید
مجازات اعدام از نظر عفو بین الملل همیشه مجازاتی بیرحمانه و غیر انسانیه، ولی استفاده از اون هولناکتر هم میشه وقتی در مورد مجرمان کودک مورد استفاده قرار میگیره و بعد از یک روند دادرسی که سر تا سر ناقص و دچار موارد مختلف نقض آیین دادرسی کیفری منصفانه است. در نهایت این به عهده قانونگذاران ایرانه که یک بار برای همیشه با تصویب قانونی که استفاده از مجازات اعدام رو در مورد مجرمان کودک، یعنی افرادی که در زمان جرم زیر 18 سال سن داشتن، منع بکنن و ایران رو مثل بسیاری از کشورهای دیگه در هماهنگی با این اصل بدیهی قانون بین الملل قرار بدن. و اسفباره که با گذشت 2 دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، ما همچنان با این اعدام‌های مجرمان کودک مواجه هستیم.
در این باره هم شماری از مخاطبان رادیو فردا پیام‌هایی برای ما فرستادند، از جمله کاربری با نام مستعار که نوشته در درگیری اتفاقی رخ می‌دهد و یکی می‌میرد، اما وقتی یک جوان را به دار می‌کشند این قتل عمد است. محسن طباطبایی هم گفته در عفو و بخشش لذتی است که در انتقام نیست. اما شماری از مخاطبان رادیو فردا نظر متفاوتی دارند، از جمله کاربری با نام کاربری خودم در کامنتی نوشته حکم اعدام حقی است که خداوند برای اولیای دم در نظر گرفته و اگر تمام دنیا هم بگویند نه، حکم اعدام باید اجرا شود. محمد هم گفته ما مسلمان هستیم و ایران هم کشوری اسلامی است، طبق احکام اسلام هر کس مرتکب قتل شود حکمش قصاص است. و کاربر دیگری با نام جامی هم معتقد است هیچ انسانی حق گرفتن زندگی انسان دیگری را ندارد، اما آنجا که قانون و شرع حکم می کند قاتل باید اعدام شود. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی، به دلیل ناراحتی کلیه در بیمارستان بستری شد. او که به اتهام ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده، از بهمن ماه سال 89 در زندان به سر می‌برد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه در گزارشی در این باره نوشته که این دانشجوی زندانی سالهاست که ناراحتی کلیه دارد و در طی این 5 سالی که از بازداشتش می‌گذرد حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است. چند تشکل کارگری از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار آزادی جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری زندانی شدند. جعفر عظیم‌زاده از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران برای اجرای حکم 6 سال زندانش در زندان اوین به سر می‌برد. اتهام این فعال کارگری اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.